بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد بن علي باقر العلم وإمام الهدى وقائد أهل التقوى والمنتجب من عبادك. اللهم بكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك ومستودعا لحكمتك ومترجما لوحيك وأمرت بطاعته وحذرت من معصيته، فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من أسفيائك بحججك وأولاد رسولك يا إله العالمين. عرض کنم بحث در این نکته بود که اگر ما باید به معانی کلام اهل بیت یاب راه پیدا کنیم و معرفت به کلمات پیدا کنیم، درایت به کلمات پیدا بکنیم، راه رسیدن به معارف اهل بیت علیهم السلام و علوم ائمه علیهم السلام چیست؟ عرض کردیم که در روایات یک نکاتی توضیح داده شده که گاهی گفته شده که فهم روایات مخصوص به عبد ممتحن هست، که اگر کسی عبد ممتحن نشه، یعنی حاضر نشه اون امتحانات الهی رو پس بده، خدای متعال باب علم ما رو به روی او باز نمی کنه. در بعضی روایات یه مقداری این رو باز کرده که یعنی چی. از جمله اگر دیده باشید حتما ملاحظه کردین در روایت عنوان بصری حضرت اینو توضیح دادن که وقتی عنوان به حضرت عرض کرد آمدم از علوم شما بهره مند بشم، حضرت فرمودن که اول علم رو تعریف کردن، العلم نور یقع فی قلب من یرید الله ان یهدیه. حقیقت علم اون نور الهی است که از عالم بالا میاد، خدای متعال قلب افراد خاصی رو باش نورانی میکنه. یقع فی قلب من یرید الله ان یهدیه، اگر خدای متعال بخواد کسی رو هدایت کنه قلبش رو نورانی به نور علم میکنه. همون و من یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، که حضرت فرمودن وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این شرح صدر نوران یقع فی قلب المؤمن یشرح له صدره و ینفسح، همون نوره دیگه. اگر خدای متعال بخواد کسی رو هدایت کنه قلبش رو نورانی میکنه به نور علم. پس نور علم رزق اون کسانی است که خدای متعال قصد هدایت اونها رو داره. اونا ولی کیا باید باشن؟ العلم نور یقع فی قلب من یرید الله ان یهدیه، ولکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا. این عباد هستن، عباد الله هستن که خدای متعال با نور قرآن و نور وحیی که به نبی اکرم شده با اون نور اینها رو هدایت میکنه، با نور ایمانی که در وجود مقدس نبی اکرم تجلی کرده، با اون نور ایمان، با نور کتاب، با نور وحی، همه اینا در اون آیه هست دیگه، با اون نور اینها رو هدایت میکنه. پس علم اون نورانیته، علم ائمه هم همونه. فهمود این آیه علم ما رو توضیح میده، علم رو اعظم و اوجب، از استاد و کتاب و اینا گذشته، علم ما این است، اون روح در ما هست. پس علم عبارت است از تنزل اون حقیقتی که در محضر امام هست به قلب مؤمن، که همون حقیقت کتاب، همون نهر عظیمی است که در وجود مقدس نبی اکرم جاری است و در ائمه علیهم السلام هم جاری شده. اون روحی است که در نبی اکرم بود به ائمه علیهم السلام هم منتقل شده. شعاع اون روح، شعاع اون نور، شعاع اون عرض کنم نهر جاری در وجود مقدس معصوم اگر در قلب کسی ظاهر شد، این قلب می شود قلب عالم. العلم نور یقع فی قلب من یرید الله ان یهدیه. این همونیست که هم والله ینورون قلوب المؤمنین. درست؟ پس علم یعنی این، علم ظهور اون حقیقت در قلب انسانه. خب چجوری ظاهر می شود؟ فرمود من نشاء من عبادنا. حضرتم به عنوان همینو گفتن، گفتن ان کنت تطلب العلم فاطلب اولا فی نفسه که حقیقت العبودیت. بعد اون سه نکته ای که در تفسیر عبودیت فرمودن که عبودیت اولش خلع مالکیت از خود هست و مالکیت رو به خدا برگرداندن. کسی که خودش رو مالک میبینه از علم محرومه. کسی که برای خودش در عرض خدای متعال ملک و ملکی قائل است از علم الامام، از علوم محروم است، بهش علم نمیدن. چون کسی که برای خودش ملک قائل، ملک قائله، این علم هم میخواد ملک خودش بدونه، این علم ملک کسی واقع نمیشه، این نور الهی است. تصرف باطل در او راه نداره. لذا فرمود اول اینه که باید از خودش خلع مالکیت بکنه، اون چه خدا میگه در راه خدا بده. وقتی خلع مالکیت کرد، هان علیه الانفاق فی ما امره الله تعالی به نهانم. نظرتون از حدیث دیگه، اول الله یرا العبد لنفسه ملکن فی ما خوله الله، لان العبید لا یکون لهم ملک یرون المال مال الله یدعونه حیث امرهم الله تعالی به. بعد فرمودن وقتی اینجوری شد، هان علیه الانفاق فی ما امره الله تعالی بهی و نهاه عن. انسان تا به مرحله ای نرسه که داده های خدا رو اونجایی که خدا گفته خرج نکنه، خدا متعال بهش علم نمیده. نه فرمودین اول. دومیش فرمودن که بنابراین ولا یادت بر العبد نفسی تدبیرا، به تدبیر خود نپردازد و تفویض کنه امور خود رو. میدونید تدبیر خود یعنی خودش رو میبینه و خودش میخواد آب، گلیم خودش رو از آب بگیره. کسی که گلیم خودش رو میخواد از آب بگیره نورانی به نور علم نمیشه. فرمودن اگر این قدم رو برداشت و از تدبیر خود فارغ شد و تفویض کرد، صبر بر مصائب براش آسون میشه. بنابراین کسی که نمیتونه بر دشواری ها تحمل کنه به علم نمیرسه. کسی که انفاق برش سبک نشود، کسی که صبر بر دشواری ها نتوانه بکنه، باب علم بروش گشوده نمیشه. فرمود سومیش هم این است که حالا بعد از این دو قدم به جملت اشتغاله فی ما امره الله تعالی به و نهاه عن، اگر خلع مالکیت کرد از خود، یک بنابراین انفاق برش آسان شد، از اشتغال به خود فارغ شد و تفویض کرد امور خود رو، صبر بر مصائب و دشواری ها برش آسان شد، و سوم این که جمله اشتغاله فی ما امره الله تعالی بهی و نهاه عن، تمام دل مشغولیش به امر و نهی الهی بود، که فهمود حالا اگر این قدم سوم رو برداشت دیگه از هان، از مراء و جدال با مردم فارغ میشه. خاصیت این اینه که دیگه اهل جدال و مراء نیست، علم رو به کسی که اهل مجادله و مراء هست نمیدن. اون حقیقت علم به کسی میرسد که دل مشغول به مولاست، فراغتی برای مراء و مباهات نداره، مراء و مباهات دیگه نمی کنه. ولی کسی اهل مراء و مباهاته علم بهش نمیدن، چیزای دیگه میدن، سر و صدا میدن، با این سر و صدا مراء و مباهات میتونه کنه، ولی عالم نمیشود، هدایت نمی شود. هدایت به توحید، هدایت به مقامات، رزق کسی است که دل مشغولیش امر و نهی الهی است و فارغ از مراء و مباهات، فرصت مراء و مباهات نداره. کسی که هنوز وقت داره مراء و مباهات کنه، چیزای دیگر رو بهش میدن. وقتی فرصت مراء و مباهات ازش گرفته شد، اون وقت حالا بهش حقیقت توحید و علم رو، حقیقت نور امام رو، ایمان امام رو، اون چه در وجود امام است ظهور پیدا میکنه درش به اندازه ظرف خودش. حب الامام رو بهش میدن، به مقام حب میرسه. این روایت کاملا به هم پیوسته هم هستن دیگه، مقام حب مقام ظهور علم امامه. بعد حضرت یه جمله فرمودن، کسی که این قدم ها رو برداره دیگه، هان علیه ابلیس و دنیا و نفس، این سه مطلب براش آسان میشن، حالا وارد وادی علم میتونه بشه. بعد حضرت یه جمله دیگه فرمودن، فرمودن به اینجا که رسید تازه اول درجه تقاست. خیال نکنه دیگه حالا پس ما که رسیدیم دیگه امام میخوایم چیکار این کارا رو که این قدم ها رو برداشتیم رسیدیم به کل فهمون نه اول درجه تقاست. اگر متقین شیعیان امیرالمومنین هستن اولی درجه تقا که ورودی وادی ولایته و باز شدن درهای ولایت و توحیده با این عبودیته، عبودیت تو این مقام اول درجه تقاست، این شرطه، شرط برخورداریه. بعدم حضرت این آیه رو خوندن تلکت دار الاخرته نشعل و حال الذین لا یریدون علوًا فی الارض ولا فسادا. اگر کسی دنبال علو و فساد در عرضه به اون دار الاخره که دار توحیده، دار ولایت، دار علوم ائمه است راه پیدا نمی کنه، اون دار الاخره است. اینایی که اهل مراء و مباهاتن انما الحیات الدنیا لعب و لهو، مشغول لهو و لعبن، این محیط ولایت ائمه نیست، این محیط ولایت ائمه جوره، اما حیات الدنیا ولایت دشمنان ماست دیگه. تا اونجا هست که مشغول مراء و مباهات، مشغول لهو و لعبه، علمش هم برام راه و مباهات میشه لهو و لعب دیگه. اگر از اینا فارغ شد، شد اهل دارالآخره، تلکت دارالآخره. البته این ناظر به مقامات بهشت ها، ولی این که حضرت این رو اینجا خوندن یه احتمالش اینه که میخواستن بگن متقی اون کسی است که دنبال فساد و دنبال برتری جویی نیست. اگر از این وادی گذر کردید، از وادی برتری جویی، دنبال عرض کنن علو نبودید، اون وقت قدم اول رو برداشتید در وادی تقوا، حالا بیاید با ما دستتون رو میگیریم راه میبریم، با هم راه بریم، به معیت ما سفر کنید. و الا قبلش که بیرون وادی تقوا هستید دیگه، به علم الامام چه احتیاجی دارید هستید دیگه. کسی که تو وادی ولایت ائمه جور و مشغول مراء و مباهات و خودمشغولی و خودشو مالک میدونه و خانیه برای خودشو، بعد مشغول به کارا خودشه و بعدم مشغول مراء و مباهات، این که دیگه با امام کاری نداره، هم سفر امام نیست. برید هر وقت از این وادی خارج شدید، قدم به وادی تقوا گذاشتید، بیاید ما هستیم، با هم حالا هم سفر میشیم، یه اتفاقی میفته دیگه. اگه علم میخواید اون موقع حاصل میشه. تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. این احتمالم که عرض میکنم احتمال دوم، نمیخوام نسبت به آیه بدم، یعنی دارالآخره، تلکت دارالآخره، فهمون دارالآخره محیط و ولایت ماست دیگه. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت و خیرون و ابقا. دارالآخره محیط ولایت امامه، اگه دنبال او هستید تلکت دارالآخره، که علم ما اونجاست، حقایق و معارف اونجاست. اگه دنبال اون دارالآخره هستید، برید اول خودتون بتکنید، از مراء و مباهات و از کنم علو و فساد فاصله بگیرید، بیاید ما هستیم، سیر ما با هم دیگه شروع میشه. حضرت همون زاک اول درجه تقا، این اولین درجه تقواست، ورود به وادی تقواست که ورود به وادی دارالآخره است، ورود به محیط ولایت. دارالآخره همینه دیگه، ولایت ماست فرمود. بنابراین نه کسی میخواد اهل معرفت بشه بعد ورود به دارالولایه پیدا بکنه، از دار لهو و لعب و مراء و مباهات و این شؤون فاصله بگیره، اون وقت باب علم الامام بروش گشوده میشه که سرچشمه معارف و حیات طیبه و حقایق توحید و درک از توحید تازه شروع میشه. حضرت فرمودید ابوابن دیگه ائمه علیهم السلام. بنابراین معارف ائمه علیهم السلام در محیط ولایتشون هست. فرمود سلمان من اهل البیت شد، در بیتشون هست. اگر کسی وارد اون بیت نشه از اون علوم برخوردار نمیشه. آیه نورم به یه معنا همینو توضیح داده دیگه، مدارج تنزل نور هدایت رو که علم الامامه، مثل نورهی که مشکاتن فیها مصباح، مصباح فرمود علم نبوته، دیدید دیگه در روایت توحید صدوق فرمود مصباح علم نبوته، المصباح فی زجاجه، فرمود زجاجه وجود مقدس امیر المؤمنینه که اون چراغ نبوت و علمی که در قلب نبی اکرم روشن بود، اون معارف به وجود مقدس امیر المؤمنین منتقل شد. تا فی بیوت نزن الله انترفه، اون سرچشمه نور هدایت اومده فی بیوت، اگه کسی وارد این بیوت نشه به اون علوم راه پیدا نمی کنه دیگه. این چراغ که حقیقت علم توحیده در قلب نبی اکرمه، این حقیقت منتقل شده المصباح فی زجاجه به وجود مقدس امیرالمؤمنین. البته زجاجه به حضرت زهرا سلام الله علیها هم دیدید تفسیر شده از زجاجه کنا کوکب دری به صدیقه طاهره هم تفسیر شده در روایت کافی. در روایت توحید صدوق فرمود مثل نبی اکرمن، مشکات صدر نبی اکرم، مصباح علوم و معارف علم نبوت و ایناست، زجاجه وجود مقدس امیرالمؤمنینن تا این علوم و معارف میاد فی بیوت نزن الله و انترفع، که کسی وارد این بیوت شد میشه رجال لا تلیهم تجارتون ولا بیعون. اگه کسی به این علوم رسید، به معارف اهل بیت رسید، معرفت به بابش گشوده شد، دیگه مطلقا لهو ندارد، لا تلیه میشود رجال. اونایی که بیرون این بیوتن اشباه رجالن، یا اشباه رجال ورا رجال، مال کسایی است که بیرون بیتن، کسایی که وارد بیت شدن حالا میشن رجال و آدم. کسایی که بیرون بیتن همشون اشباه و رجالن. روز قیامت هم که میشه تعتون افواجا، روایت شد دیدید حضرت اون امت من ده صورت میان، بوزینه و خوک و دیدید روایاتش. یه عده هستن که تو صورت آدم میان، نه که فی این بیوتن. کسایی که خارج این بیوتن اصلا صورتشون هم آدم نیست. اگر تو این بیوت آمدن میشن رجالون، که دیگه لهو ازشون برداشته میشه، میشه لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، میشه دارالآخره. دیگه دارالآخره که دار لهو نیست، این بیوت دارالآخره است. تلکت دارالآخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. این دارالآخره فرمود ولایت ماست، که انما الحیات الدنیا لعب و لهو و ان الدارالآخره لهی الحیوان. اگر کسی وارد این بیوت شد، وارد دارالآخره شده، به معارف دست پیدا میکنه، لهو ازش برداشته میشه، میشود رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. چون محیط ولایت محیط لهو نیست، دار و دنیا محیط لهوه. کسی که تو محیط دنیا هست، این نماز خوندنش هم لهوه. کسی که تو محیط ولایت، لهو ازش برداشته میشه، تجارتش هم لهو نیست. دل مشغولی از حضرت حق نمی آورد. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. پس بنابراین نهایت بکنید، اگر کسی بخواد به درایت الروایه برسه، اینها هم لازمه پیداست. درایت الروایه رو به کسی نمیدن که حالا خیلی روایت میخونه. ممکنه کسی همه عمرش هم روایت بخونه و باب یک روایت هم به روش گشوده نشه. چرا؟ چون هنوز مشغول لهو و لعبه، مشغول عرض کنم مراء و مباهات و اینهاست. اگه بهش بدن میخواد با اینا مباهات کنه، یعنی میخواد با اسرار ائمه مباهات کنه، مراء بکنه. این همونیه که در بصایر و درجات دیدید به حضرت عرض کرد جدتون از اسرار با اصحابشون میگفتن، علوم بلایا و المنایا رو بهشون میدادن، درست؟ حضرت فرمود که اونها تحمل داشتن، اوکیه داشتن. بعد فرمودن خودت بگو تا حالا من چی بهت گفتم به دیگران نگفتی؟ اونها فرمودن تا حالا چی بهت گفتم به تعبیر من باش تجارت نکردی، همه علوم ما رو گرفتی باش مباهات کردی، حالا اسرار میخوای نهت دارید. پس بنابراین اسرار مال کسیست که از وادی مراء و مباهات و مجادله و از کنم خرج خود کردن و اینها فارغه، معارف و خرج خودش نمی کنه. هان علیه الانفاق فی معامره الله تعالی به و نه کنز میکنه نه انفاق. مما رزقناهم ينفقون مما علمناهم یبسون. اونجایی که ماش میگیم این بذر علمو میپاشه، اونجایی هم که بهش میگیم برای مراء و مباهات خرج نمیکنه دیگه. قناعت فرمودین تا کسی به اینجا نرسید که هان علیه الانفاق، به اینجا نرسید که صبر برش آسان بشه، به اینجا نرسید که اهل مراء و مباهات نباشه، باب علوم به روش گشوده نمیشه. اسرار و معارف برای کسایی باز میشه که این قدمها رو برداشته باشن. و اما خب در کنار اون قدم ها، یکی از کارهایی که خودش قدم برداشتن در اون وادی است اینه که یکی از کارها معنوس شدن با روایات اهل بیت علیهم السلامه. بنابراین انس با روایت یه قدم در وادی معارف شرط کافی نیست، ولی شرط لازم هست. انس با روایت هم در قدم اول به عرض کنم کثرت تلاوت، منتها همراه با تعظیم و تفخیم. اگر کسی قرآن میخونه ولی قرآن رو یه مرکب رو کاغذ میدونه، معتقد نیست که قرآن انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، معتقد نیست که قرآن یه حقیقت در حجاب مکنونه باید این کنانه ها برداشته بشه تا انسان به ساحت قرآن راه پیدا بکنه، خب این هرچی هم تلاوت کنه خیلی چیزی حاصل ازش نخواهد شد. اگر کسی قرآن رو عرض کنم و انه فی ام الکتاب لدیناه لعلی حکیم ندونه، این از تلاوت قرآن به جایی نمیرسه. اگر حبل متصل فی ما بینک و بین عبادک ندونه، این تلاوت برای او راهگشا نیست. اگر کسی این کلمات معصومین علیهم السلام رو سرچشمه های حکمت میدونه، ینابیع الحکمه میدونه و میبینه که این کلام متصل به امامه، همینطوری که لقد تجلل الله فی کلامه ولکن لا یبصرون، من الان نمیخوام نسبت بدم، امام در کلام خودش تجلی کرده، اگر کلام رو اینجوری میبینه، ظهور علم امام میبینه، یه تجلی از حقیقت امام میبینه و سرچشمه حکمت میدانه و سرچشمه اسرار میدونه و میدونه که این کلام تنصرف و علی وجود سبعی نوج و طریق ارتباط با امام میدونه، کلامکم نور میدونه، و اون وقت تلاوت میکند، انس پیدا میکنه برای اینکه مرتبط بشه با این حقیقت و سرچشمه نور. این کثرت تلاوت به این صورت مقدمه فهم است، مقدمه معرفت است. ولذا عنایت بکنید اگر شما فهم رو، فهم روایات رو سه دسته براش قرار بدید، بگید ما یه فهمی داریم که فهم در حد انس، فهم عمومی است، یک به اصطلاح برداری از معارف اهل بیت، میخوایم ذهنمون یه نقشه ریزی روش بشه از معارف اهل بیت، حالا نمیدونم چه اصطلاحی عرض بکنم، یه شاکله ای از معارف اهل بیت پیدا بکنه، این قدم اوله. خب این قدم اول یه بحثه، قدم دوم هم میشه قدم حالا فهم تخصصی، قدم سوم هم میشه قدم فهم اجتهادی کلمات اهل بیت، و همه این مراحل هم عرض کردم همراه با اون ادب درایته، و الا اگه انسان اون آداب درایت رو رعایت نکنه از این معارف چیزی دستگیر انسان خیلی نمیشه. بنابراین قدم اول که کثرت تلاوت روایات اهل بیت علیهم السلام هست، تو این مرحله کثرت تلاوت همراه با ادب حضور، همراه با من گاهی تعبیر میکنم اذن دخول به ساحت معارف اهل بیت علیهم السلام که بیت النور دیگه، این اگر باشه این مقدمه است. نمیدونم این تعبیر شاید زیاده گویی باشه، من یه موقعی عرض میکردم این دعای آغاز تلاوت قرآن اذن دخول ورود به قرآن دیگه، همینطوری که بدون اذن دخول نمیشه وارد حرم بشی، بدون اذن دخول وارد قرآن هم نبشی، نمیشه آدم قبل قرآن که انه اذن دخوله. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم انی اشهد ان هذا کتاب و کل منزل من عندک علی رسولک. اگر کسی اینو معتقد نیست ورودی به ساحت قرآن پیدا نمیکنه. کلام و کن ناطق و فی ما بینک و بین عبادک، جعلته حبلا متصلا فی ما بینک و بین عبادک. اگر کسی به اینا معتقد نیست اصلا ورودی به ساحت قرآن پیدا، یه کتاب دیگه یه داره میخونه دیگه، مثل کسی که میره تو حرم امام از این گردشگرها میخواد ببینه که این بنا چند قرن قبل درست شده، بعد یه نسیمی هم بهش میخوره، ولی اینکه به زیارت امام نمیرسه، که زیارت امام نائل کسی نائل نمیشه که میخواد بره حالا یه گردشگری بکنه، یه مستشرقی که میاد روایات رو بخونه ببینه حالا چی گفتن، این به معارف که دست پیدا نمیکنه، اصلا اذن ورود نداره، اذن دخول نداره، مثل همون سیاحتگری است، گردشگری است که خیال میکنه اینجا هم مثلا آثار باستانیه، میاد تو حرم امام رضا خطوط و کتیبه هاشو میبینه که این مال چند قرن گذشته است، کی درست کرده، میخواد استکشاف فرهنگ سنتی ایران قدیم رو بکنه. این پیداست، این هیچ بهره ای از امام نمیبره دیگه. عنایت فرمودید. حالا یه موقع یه نسیم رحمتی به وضع خودش رو در معرض قرار بده، بحث دیگریست. به طور طبیعی سیاحتگر چیزی گیرش نمیاد. قرآن هم همینطوره، معارف هم همینطوره. اگر کسی اهل سیاحته، حالا میخواد بگرده ببینه، مثلا بعدم دیدید کلام امام صادقو میگذاره، جسارت از این بزرگتر نمیشه. کلام فلان مثلا فیلسوف غربی هم میاره، اینا رو کنار هم این صفحه مینویسه، اونم اون صفحه. دیدید توی تقویما یه صفحه کلام فلان دانشمند غربی، یه صفحه هم کلام باقر یا از تعمیر علیه السلام مینویسه. برسید چی از حضرت تعمیر نمیفهمه دیگه. اگه میفهمید این کار نمیکرد. تو این پیداستیش بهره ای از حضرت تعمیر نمیبره، این همون ظاهر کلام هم نمیفهمه. پس قدم اول این است که انسان اهل انس بشه، و این انس هم همراه با توجه به عظمت کتاب و کلام و مقامات کلام، و عرض کنم این که این کلام باطن داره، باطنش هم باطن داره، تا میرسد به مقام علم امام علیه السلام، از اون مقام تجلی و تنزل پیدا کرده، عوالمی رو طی کرده تا میرسه به قلب ما. اگر کسی این رو متوجه شد، اون وقت ممکنه در مقامات کلام امام درها براش باز شه، سیری براش تو مقامات کلام امام اتفاق بیفته، تا حقیقت ایمان از طریق کلام امام در قلبش القا بشه. جعلناه نورا نهدی به من نشا من عبادنا. و الا خب اینجوری نیست که سر و صدایی میشه، یه مرکب رو کاغذی و یه حافظه ای و امثال اینهاست، اما به قلب چیزی نمیرسد. العلم نور و یقع فی قلب من یرید الله ان یهدیه. این اتفاق نمیفته. این اتفاقی بخواد بیفته، کثرت تلاوت همراه با ادب حضور، همراه با تواضع، همراه با توجه به مقامات کلام و مقامات صاحب کلام و درک حضور صاحب کلام در کلامش. لقد تجلی الله فی کلامه ولکن لا یبصرون. اگر کسی حضور حضرت حق رو در کتاب احساس نمی کنه، این پیداست ورودی به ساحت کتاب نداره. پس بنابراین در کلمات معصومین علیهم السلام هم کثرت تلاوت همراه با ادب حضور و البته یه درک ظاهری ابتدایی که آغاز سیر ماست از کلام، که ممکنه این با ترجمه هم شروع بشه، یعنی با همون سطحی از معانی که تو ادبیات عرب و لغت و صرف و نحو به دست میاد، معانی بیان با همین حد ممکنه شروع بشه، یعنی در سطح ادبیات و معانی بیان. این سطح از معانی الحمدلله برای شما چون حاصل هست، دیگه مشکلی نیست. کثرت تلاوت با ادب و حضور این قدم اول ورود به ساحت روایات هست. خب که عرض کردم تو این ادب و حضور در واقع به یه معنا شرط باطنی فهم کلام هم آرام آرام حاصل میشه دیگه. این رو من گاهی عرض کردم، خدا رحمت کنه استادم و مرحوم علامه حسینی میفرمود که قرآن فهم نمیشود الا به روایه، روایه فهم نمیشود الا به زیاره. یعنی با توسل روایت فهم میشه، با فهم روایت کلام خدای متعال فهم میشه. نه فرمودین طریق فهمه. پس این قدم اوله. تو این مرحله که مرحله کثرت تلاوت، حالا شما میتونید هم به لحاظ دستبندی معارف کتب رو دستبندی کنید، هم به لحاظ سطوح کتب. ولی پیشنهاد من تو مرحله، تو این مرحله از اصلی ترین متون شروع بشه، مثل متن کافی، مثل عرض کنم کتب مرحوم صدوق، مثل مثلا نهج البلاغه. اینها باید مورد موضوع تلاوت قرار بگیرن، که حالا یه دستبندی هم میشه کنید و تو ورود و خروجتون هم شما یه مقدارش دیگه برمیگرده به ذوق و تدبیر و برنامه ریزی خود آدم دیگه. من به ذهنم میاد که مثلا آدم میتونه معارف رو ابتداعاً دستبندی کنه به اون معارف پرورشی که ادعیه و زیاراتن، معارفی که ناظر به حوزه اخلاقن، معارفی که ناظر به حوزه اعتقاداتن، و معارفی که ناظر به حوزه فقه و عملن. این چهار دسته روایاتو داریم که مثلا شما اگر بخواید اینا رو دنبال کنید، فرض کنید در اصول کافی و روزه کافی عمده مباحث، مباحث معرفتی و مباحث اخلاقی است، و مباحث پرورشی مثل دعا و ذکر و این هم زیارات و اینا هم در زیارات در فروعه، اینا هم هست. مباحث فقهی هم با بخشی از مباحث معارفی و بخشی از معارف مباحث تربیتی در کتاب فروع کافی است به عنوان مثال. بنابراین از اصول اگر شروع بشه و اصول خونده بشه، روزه خونده بشه، فروع بر همین منوال خونده بشه، و حالا ممکن آدم مکررم بخونه دیگه، این کثرت تلاوت باب فهم رو باز میکنه. یعنی انسان با ابوابی که ائمه گشودن اصلا آشنا میشه، فضاهایی که ائمه باز کردن، حالا به تعبیر ناقص من اون فضاهای کیهانی که تو معارف ائمه باز شده و آرام آرام جهانهایی که برای انسان تصویر میشود، باب اون جهانها به روی انسان باز میشه، فضای گمان زنی و فضای فهم شکل میگیره. عنایت فرمودین عوالم تصویر میشن برای انسان. بنابراین این در این کثرت تلاوت دنبال این هم نباشیم که از اول حالا این یه روایت رو خوب بفهمیم و نه، اینجا اصلا دنبال شرح رفتن و یه روایت رو دنبال کردن خیلی معلوم نیست مفید باشه. اینجا باید مجموعه روایت خونده بشن تا بسترهای گمانه‌زنی، بسترهای همافزایی معارف و روایات در ذهن انسان شکل بگیره. اون وقت میبینید گاهی اوقات اگر انسان کثرت داشت، یک روایت به وسیله 10 تا روایت دیگه معنا میشه دیگه، نه شارح میخواد، نه مفسر میخواد، نه فیلسوف میخواد، هیچ کس نمیخواد. این روایت با 10 تا روایت دیگه به خوبی توضیح داده میشه. و خیلی اوقات اگر اینجوری پیش برید دیگه در درک ادبیات روایت نیاز به ادبیات واسطه فلاسفه و متکلمین و عرفا هم ندارید. ادبیات روایت با روایات فهم میشه. اونی که مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی در تفسیر قرآن به قرآن میگن، در روایات قطعا قابل تحققه که آدم روایات رو با ادبیات خود روایات فهم کنه. یعنی روایت میخونه، در ترجمهش هم یه روایت دیگه میخونه، باز ترجمه روایت دوم اگه اخلاق داشت یه روایت دیگه میخونه. همینطور با سیر روایات کلیدهای فهم روایات در اختیار انسان قرار میگیره. بنابراین این کثرت تلاوت غیر از بحث از کنم خدمتون بحث کار اجتهادی و تخصصی و این هاست، اون هم در جای خودش محترمه، فضاهایی رو ایجاد میکنه برای گمانه زنی، برای ارتباط معارف با هم دیگه، برای نمای از منظومه معارف اهل بیت علیهم السلام، که خود اون نمای منظومه معارف مسیر ارتباط معارف با هم دیگه رو و فهم روایات با هم دیگه رو ایجاد میکنه. این قدم اوله. و این هم عرض کردم میتونید معارف رو به چند دسته تقسیم کنید، از چند جا شروع کنید خوندن و دیگه با ترتیبی که خودتون در نظر میگیرید. کتب متقنی که ما داریم تو این وادی مثل کافیه، که واقعا کتاب متقنی است که بعضی معتقدن که همه روایاتش مگر اون شذ ندری که تضعیف بشه ما بقیه روایات کافی قابل اعتمادن دیگه. حالا اینو خودتون میدونید. تو این مرحله ممکنه شما دو تا کارم در کنارش انجام بدید، که بحث کتاب شناسی، که بحث مباحث سندی و رجال و تصحیح روایات از طریق نسخ و این روش‌هایی که در بین متأخرین هم داره آرام آرام معمول میشه، این کارا هم در کنارش آدم ممکنه انجام بده. اونا کارهای ذمیمه است. کتاب شناسی که این کتاب عرض کنم چقدر قیمت داره، واقعا فرض کنید کتاب مرحوم صدوق خودش اعتبارش یه درجه نیست. فرض کنید اعتبار عیون و اخبار رضا بیش از اعتبار علل و شرایع، هر دام از مرحوم صدوقه. عنایت فرمودین. پس اعتبار کتاب، این که این کتاب واقعا نسخش به دست ما رسیده به سند معتبر یا نه، بنابراین یه نوعی کتاب شناسی و خصوصیات این کتاب رو، و بعد هم یه مقداری کار کردن رو طبقات رجال و بحث از کنم رجال و درایه، اینا هم کنار این مرحله امکان انجامش هست. و بعدم روش های برای تصحیح حدیث، که آیا روش تصحیح حدیث روش تکیه به وثاقت رجال یا موثوق الصدور بودن حدیث، موثوق الصدور بودن حدیث چجوری اثبات میشه، از طریق همون رجال، از طریق قرائن، از طریق محتواست، اینا همون کارهاییست که دیگه یه مقداری در حاشیه مباحث تلاوت الروایه باید انجام بگیره که انسان موضع خودشو در مواجهه با روایات آرام آرام پیدا بکنه. و خود کثرت تلاوت هم موجب میشه که شما اگر در روایات بر اساس قرائن مشق کنید، بگید یکی از مبانی اینه که روایت موثوق و صدور معتبره و موثوق و صدور بودن با قرائن درست میشه، یکی از قرائن از طریق کثرت تلاوته. خود کثرت تلاوت گاهی اوقات ده قرائن متعددی بر صدق یک روایت ایجاد میکنه برای شما. حالا نمونه هاش هم فراوان هستن. بنابراین این هم یک کاریه که شما در کنار کثرت تلاوت انجام بدید، معارف رو طبقه بندی کنید و از مصادر اصلی شروع کنید به تلاوت کردن. مصادر اصلی هم عمدتاً به نظر من مصادر مرحوم کلینی، مصادر مرحوم صدوق، مثل بصائر و درجات، اینجور کتب اصلی مورد اعتماد، اینها تقریباً برای نقطه شروع بسیار خوبن، چون مورد اعتمادن دیگه خیلی بحثای رجالی و امثال ایناش محل نقاش نیست. بنابراین از این همچین کتبی شروع کنید. و پیشنهاد خود منم این است که ورودی مطالعه باید از بحث کتاب الحجه باشه، نه از کتاب العقل. بالاخره آدم کتاب العقل هم میخونه، ولی اگه از کتاب العقل شروع کرد، بعضی وقتا چون آدم این روایات رو درست فهم نمیکنه، خیال میکنه اون عقل، عقل ما مقصوده، بعد عقل ما میشه همسنگ حجت، دو تا حجت همسنگ درست میشه، خیلی خوب میشه. نهایت کردیم، بعد میشیم ما یکی امام صادق، هم یکی امام صادق، حجت عقل من هم حجته، طیب الله انفاسکم. مثل این که آدم بگه خورشید نور داره، حالا یه خورشید خورشید، یکی هم این شعاع خورشیدی که مثلا با ده تا واسطه افتاده توی این، مثلا فرض بکنید آینه، اگه خیلی خوب بفهمیم ما، چون عقل رو اگه خوب معنا کنید، یه شعاعی از اون خورشیده. اینا دیگه همسنگ هیچ وقت قرار نمیگیرن دیگه. میشه آدم خورشید رو با یه اشعه از خورشید که توی آینه ای افتاده یکی بگیره، بگه او حجته، اینم حجته. بله او حجته، اینم حجته، ولی تفاوت از کجا؟ از زمین تا آسمان است. این واضحه. گاهی اوقات این اشتباه میشه، ولی اگه انسان کتاب الحجه رو اول خوند و اول خوب برش روشن شد که حجت کیست، بعد سراغ کتاب العقل آمد، عقل خودش رو با عقل نبی اکرم اشتباه نمیکنه. نهت میکنید. بنابراین پیشنهاد من اینه که از حجت شروع بشه. مرحوم کلینی هم از حجت شروع کردن، منتها حجت رو عقل گرفتن، لذا عقل رو اول آوردن. من به نظر میاد اول بعد از حجت حقیقی شروع بشه، بعد بری سراغ عقل، و حالا با کمک این دوتا بری سراغ کتاب توحید، کتاب الاخلاق، ولی به کمک این دوتاست و در شروع هم از عقل شروع نشه، چون اون عقلی هم که حجته، ابتدا عقل ما که نیست که، اون وجود مقدس نبی اکرمه، شعاعی از اون عقل در وجود انسان ها میفته، میشه عقول انسان ها. این که امام حجته است اصلا یعنی یه معناش همینه دیگه، که امام اون کلمه عقله، اون کلمه علمه. بنابراین این تلقی اولی حقیر هست، از کتاب الحجه شروع بشه و تلاوت بشه. بخش هایش هم عرض کردم، این تابعه مقدار ذوق انسانه که حالا این انسان این کتاب رو از کجا شروع کنه، کدوم کتاب رو، ولی کتب معتبر رو تو این مرحله آدم بیشتر مورد دقت قرار بده، که خیلی مناقشه در تفکر صاحب کتاب یا در عرض کنم اسنادش خیلی نباشه، چون وقتا میبینید تفکرات صاحب کتاب در کتاب مؤثر بوده. اصلا متأخرین یکی از راه‌هایی که میگن قدما برای تشخیص رجال به او تکیه میکردن، به کتابش مراجعه میکردن ببینن چجوری نقل میکنه، از طریق کتابش میفهمیدن که این آدم ثقه هست یا ثقه نیست. بنابراین اگر کسی باشه که اعتقاداتش مورد قبول باشه، از این همچین کتابی شروع کنه، انسان مورد مناقشه نباشه، مثل مرحوم کلینی، بالاخره اعتقادش در جمع‌آوری روایات مؤثر در صحیح و سقیم کردن. کسی که فرض بکنید درکش از ائمه علیهم السلام درک ضعیفی بوده، هر روایاتی که مقامات ائمه رو میگفته حذف میکرده دیگه، اون کتاب دیگه خیلی به درد، نه اینکه به درد نمیخوره، خیلی به درد نمیخوره. یه کسی مثل مرحوم کلینی، کسی مثل مرحوم صدوق، بصائر صاحب بصائر درجات، مرحوم صفار، که پیداست معتقد به مقامات ائمه علیهم السلام بودن، معتقد به معارف بودن، آدم بعد از اون کتب شروع کنه که مطمئن باشه، و اگر به کسی هم توصیه میکنه از اون کتب توصیه بشه و بعد خونده بشه. این مرحله مرحله تلاوت و انس و کثرت تلاوت. حالا تعبیر انبوخانی تعبیر غلطی است، چون انبوخانی درش اون ادب و حضور و خضوع و تواضع و اینا نیست. تلاوت همراه با انس، کثرت تلاوت، این مبدا انس با کتاب میشه. انس با کتاب مقدمه گام‌های بعدی است که میشه بحث فهم تخصصی و فهم اجتهادی از کتاب، که حالا انشالله اینو اگر صلاح بدونید جلسات بعد خدمتتون هستیم، چون فرصت تمام شد. الحمدلله رب العالمین.